بسم الله الرحمن الرحیم. یه صلوات دیگه قد بفرمایید. بحث ما سروران مکرم بعد از توضیح مطلبی که اختیار کردیم در باب وضع به نفس الاستعمال و نقد فرمایشات محقق خویی رضوان الله تعالی علیه و بعض اعلام در تحلیل نظر آخوند و نظر محقق خویی، برسیم ببینیم که بعض از اعظم در رد نظریه آقای خویی چطور بیان کردن. ما نظر خودمون رو گفتیم، نظر ما حصلش خلاصه این شد، نظری که ما اختیار کردیم این شد، ما معتقدیم که مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه اصلا نمیتونه به اشکال محقق نائینی به آخون جواب بده و امرش دائره بین دو مطلبه: یا اصلا وضع به نفس الاستعمار رو ملتزم نیست و معتقد وضع در یک رتبه و در یک مرحله محققه و استعمال در مرحله دیگری تحقق داره، چون وضع اعتباریست نفسانی غیر قائم به ابراز، در رتبه خودش تحقق پیدا کرده، استعمال فعل جوارحی رتبه بعده، پس ما وضع به نفس الاستعمال نداریم. یا اگر بخواد با حفظ اینکه یه فعل نفسانی داریم به نام وضع و یک فعل جوارحی داریم به نام استعمال بخواد در آن واحد وضع به نفس الاستعمال رو ملتزم بشه، اشکال اصلی محقق خراسانی نباید گم بشه. اشکال اصلی میرزای نائینی بر محقق خراسانی، چه آقا شما دارید میگید در این آن واحد تکوینن ملحوظی دارم به نام لفظ که در وعوض که در سقع نفسه او را استقلالی دیدم و در وعای استعمال که در واقع فعل جوارحیه او را عالی دیدم. نفس دو تا عمل داره انجام میده، اما این دو تا عملش تکوینن سوار بر ملحوظ واحدی هست. ملحوظ واحد ما بگو لفظه، عالی دیدتش یا استقلالی؟ عرض کردم ام دائره بین دو مطلبه، یا بگید اصلا این کار برای نفس امکان نداره و از وعای وز غیر از وعای استعماله، یا اگر یه جا جمع شدن اشکال اینه. جوابش هم همون یه جمله است و اون یه جمله اینه که اگر وضع رابطه قراردادی است بین لفظ و معنا، استعمال رابطه قراردادی دیگری است بین لفظ و معنا، در تکوین نفس من یه لفظی را لحاظ کردم، هر طور لحاظ کنم میتونم این رابطه قراردادی را با بخشی از او یه طور ببینم، با بخش دیگر با کل او یه طور ببینم، هیچ عیبی نداره. اگر حیث رابطه قراردادی را که اسمشو میذاریم وضع و یا استعمال، اون مطلب را جدا کردید از مرحله تکوین، مسئلتون حله. حالا اون رابطه قراردادی میخواد در سقع نفس شما تحقق پیدا کنه، اعتبار قراردادتون، یا میخواد توی خارج تحقق پیدا کنه، میخواد قائم به ابراز باشد، رابطه قراردادی رو عرض میکنم، میخواد نباشد. اگر اینا رو جدا کردید مسئله حله، اگه اینا رو هم جدا نکردید مسئله حل نمیشه، چون او اشکاله اونجا. ولذا با آغازی هم همینو گفتیم، گفتیم شخص لفظ و نوع لفظ یعنی چی؟ شخص لفظ و نوع لفظ اگر تو مرحله نگاه به روابط قراردادی باشه چه اشکال داره؟ من یه شخص لفظی دارم، لفظ خاص متصور در این آن که یک واقعیت خاصه، حالا با خصوصیات فردیه که نگاه میکنم یک مرآتیت و اثناء اعتباری به حسب مقام استعمال براش قرار میدم، با بعضش یعنی با جزءش که بهش اون طبیعیش به اصطلاح یه رابطه قراردادی در وعائر وضع براش درست. اگر من حیث اون رابطه قراردادی رو از حیث تکوین جدا کردم مسئله حله، اگر این حیث ها را جدا نکردم که متاسفانه محقق خویی نه در اصل نظریش، چون در اصل نظریش هم گفتیم هر کسی که میاد میگه وضع ظرفش نفسه، اعتبار رو به عنوان فعل تکوینی ظرفش رو نفس دیده، اما رابطه قراردادی جاش باید ببینیم پیش عقلا کجاست. نه در اصل اون مطلب نه در جواب آخون، هیچ راه دیگه ای هم نداره. حالا ببینیم بعض اعاظم به بیان آقای خویی چه جوابی داده. چه کجاست خودی؟
خودش خطا حقیقت داره.
کما این که کسانی که دنبال این بودن که ما جعلی داریم، جعل رو باید از مجعول جدا کنیم، باز همین اشکال رو دارن. خب به نائینی
اشکال
نائینی، اگر آخوند برای استعمال در عالم تکوین هر استعمالی رو لحاظش رو عالی دیده بعد، ما خود گفتیم اون اثباتش خرط القطع. اگر آخوند، ما گفتیم اصلش گیره، آخوند استعمال را در ظرف تکوینش آیا هر استعمالی را اثنا دیده یا استعمالات متعارف متأخر از وضع را اثنا دیده؟ تعدد ها، حالا ما اینو انشاءالله سر استعمال در اکثر از یک معنا که انشاءالله بعدم بحث میکنیم میبینید. نه یه سؤال ببین عرض کردم اینو انشاءالله ما بعدم بحث میکنیم. نائینی میخواد بگه، نائینی البته اگه بخواد حرف خودشو بزنیم، نائینی اعتقاد داره نفس در آن واحد نمیتونه ملحوظهای متعدد رو هم با هم داشته باشه. این انشاءالله سر جای خودش بعدم با نائینی بحث میکنیم. بله این نه اصلا میگه ملحوظ متعدد برای نفس در آن واحد امکان نداره، قدرت چه نداره. و حالا بحث اون اول اگه نائینی اگر اینجا بخواد بحث کنه، اینجا داره با آخوند بحث میکنه به این جهت، انشاءالله بعدن میبینیم. در تفسیر عبارت آخوند در استعمال در اکثر دو تا حد وسط مطرحه، یکی استحاله تعدد لحاظ، یکی استحاله تعدد لحاظ عالی و استقلالی. نائینی که انهو، حالا اینجا عبارت شما بعدن اینجا که رسیدیم خودی بحث رو دقیق بررسی میکنیم، من اصلا همش دارم عبوری مطلبم رو میگم. نائینی اینجا حرفش اینه که اگر کسی لحاظ رو عالی دید در استعمال، استقلالی دید در وضع، خود به خود تعدد لحاظم توشه. لذا دیگه فرق نمی کنه که شما اشکال رو ببرید سر عالی و استقلالی یا سر تعدد لحاظ. اما اگر در اونایی که جوابم دادن میخوان بگن اگر لحاظ رو استقلالی دیدید دیگه تعدد برای چیشه که شما گیر کنید درش؟ وضع مسلماً لحاظش عالیه، استقلالیه، اما استعمال اگه تونستیم ثابت کنیم که بعضی از اقسام استعمال درشون لحاظه، هم اشکال جمع عالی و استقلالی هم تعدد به این میره. درست؟ حالا انشاءالله عبارت آخوند اونجا چیه، حد وسط آخوند چیه، گیر کار کجا، سر جای خودش باید بررسی بشه. درست درست به چیه؟ نه من که الان دارم عرض میکنم با آقای خویی، آقای خویی رو که ما بردیم سر تکوین، اصلا ایشون دور شد از بحث ما. با معتبر کارش ندارم اصلا، دعوا اصلا سر معتبر نیست، دعوا سر اینه که من اگر روابط قراردادی وضع و استعمال رو ملتزم شدم، اما اومدم تو خود تکوین گفتم من برای دوتا اعتبار کردم دوتا لحاظ میخوام یا یه لحاظ. اگر سوال، اگه شما لحاظ تکوینیت فانی بود، آیا میشه دوتا یه رابطه اعتباری با حیث استقلالش برقرار کنی؟ بلو تکوینن فانیه، چه اینا رو انشاءالله بعدا درست میکنیم. همه اونایی که این وسط لیز میخورن اینه، وقتی فکر میکنن وقتی تکوینن فانیه، رابطه قراردادی که با حیث استقلالیش هم وجود داره امکان نداره. تا اونجا که تو رابطه قراردادی شرکت میکنه، چی شرکت میکنه؟ تکوین شرکت میکنه؟ اینا رو انشاءالله بعدا تو مسئله استعمال در اکثر درست میکنیم. همه اونایی که اینجاها گیرن اینجا گرفتارن. بابا ما بحثمون یه حیث تکوینی داره، یه حیث قراردادی داره، حیث قراردادیش بی ارتباط با تکوینشه. حالا چه تو تکوین فانی باشد چه نباشد،
راه رو
اشتباه رفت. حتی اگر شما تو تکوین نظریه خودمون رو در تفکیک بین وجود ذهنی و وجود فذهن رفتید و اصلا تشخص رو گرفتید در دست آخون که تعدد لحاظ تعدد وجود نده که استحاله پیش بیاد، حالا این حرفا خودمون رو بعد، یعنی اونایی که رفتن سر عالی و استقلالی و تعدد لحاظ و تعدد وجود و اینا، نه فلسفه متوسطی میخوان بگن، اما اگر گفتن حیث وجود ذهن غیر از حیث وجود ذهنی و مفهومه، مفاهیم که تعدد لحاظشون یه استدلاله درشون پیاده نمیشه، نشه، باز رابطه اعتباری که قرار داده بین لفظ و معناست یه جای دیگه است. دیگه این مطلبی که ما داریم عرض میکنیم سر سفره علامه طباطبایی عرض میکنیم که تو عبارات حضرت امام هم نیست در حل مشکل تکوینی. یعنی شما تکوین را باید جدا پروندهشو باز کنی ببندی، بعد قراردادها رو جدا رسیدگی کنی، یکی هم دوتا هم ست هم بیست هم سی هم چهل هم هر چه هستن. بله اشکال از آخوند چون شده، ولی آخوند بعدن میگیم ممکنه خلط حقیقت اعتبار نکرده باشه، خلط حقیقت و اعتباری که اونا میگن نکرده باشه، خلطی که آخوند کده همه شون مرتکب شده، یعنی بین اعتبار و معتبر رو یکی دیده. ببین ما یه خلط حقیقت و اعتبار معروف مشهوری داریم که راحت هی خیلی ها مرتکب میشن، آخوند اونو بعدن میگه مرتکب نشده، ولی بسیاری از پاسخهایی که اعلام بزرگوار به آخوند میدن وارد نیست. بعدن میگیم، الان شما حتما به فرماشات بعضی از اساتید نگاه کنید، بعضی از تقریرات درست نیست، اما بله یه خلطی وجود داره بین اعتبار و معتبر که همین که ما میگیم اون عمل تکوینی و اون رابطه قرار دادی. اگه تکوین رو نگاه کردید، چه تعدد لحاظ، چه عالی و استقلالی، چه همش رو انکار کن، بگو اینا وجود ذهنی هست، اونی که تعدد لحاظ داره وجود فی ذهنه، وجود فی ذهنه که با هر لحاظی تشخصی داره و با هر تشخصی مباین چیزی دیگه است. اصلا این حرفا تو لفظ پیش نمیاد، تو تکوین اینا پیش نمیاد آخون، اصلا حرفت اشتباهه. فلسفه عالی که بیای معلوم میشه که اصل حرفت غلطه، اما کار اینجا با اینا چیز نمیشه. حتی اینا همه مطالبی که گفتم و بیشتر از اینا بچهای کفایی ما الان بلدن ها، الحمدلله. آقای میلانی نگاش میکنید اونجا؟ منتها اون این مطلب یه حیثه، حیثی که الان ما داریم با روش کار میکنیم که حالا اونا هم بلد نیستن و او حیثه خلص حقیقت و اعتبار به این جهت عرض کردن جان. اونا درسشون نمیدون، بنده های خدا اونا همینطور قتل چکونیه، بعدی بیشتر از قبلی ها بهشون میگیم چون استحقاقش دارن، استحقاقشون دارن، نه مال استحقاقش دارن. ولی بدونید اگه صد بار اون کار تا اون کار انجام نشه، صد بار از این نوارا گوش کنید، اون حیثش درست نمیشه. اون کار کار مهمی باید انجام بشه. خب برم آقا اجازه بدید، حالا توضیحات خوبی دادیم همش بیرون از دروازه، بذارید عبارت ایشون رو ببینیم ایشون چطور جواب داده. ایشون بعض عازم به محقق خویی خلاصه اینطوری جواب داده که بله، ایشون گفته شما در واقع دارید امر اول رو انکار میکنید. امر اول این بود که دارید میگید وضع قائم به ابراز نیست. خب وقتی وضع قائم به ابراز نیست شما امر اول انکار کردید؟ بله، چون استحاله متوقف بر دو امره، امر اول این بود که وضع متوقف بر ابراز باشد، امر دوم این بود که استعمال افنا باشد. چون شما اولی رو انکار کردید اشکال نداره. حالا دیگه شما بگید امر اول انکار کردی یعنی چی؟ حالا امر اول انکار کردی کردید، وضع در سقع نفسه، خیلی خوب، استعمال هم در فعل جوارحیه، خیلی خوب، اشکال آخون چی شد؟ اشکال نائینی کجا رفت؟ بالاخره آقا شما که میخواد از مرحوم های خوبی سوال کنید باید سوال کنید، بالاخره شما استعمال به نفس الوضع رو تصحیح کردی؟ قبول کردی؟ اشکالی براش نداری؟ یا دو تاش گفتی دو جان هیچ وقت جمع نمیشن؟ اگه هیچ وقت جمع نمیشن که اشکال نداره، تکمیناً هم نداره، دو آنه با دو لحاظ هیچ. اگر در یه آنه ولی یکیش در سقع نفسی یکیش روی دست و جوارح منه، لحاظ تو چیکار میکنی؟ لذا نمیفهمیم که ایشون چطوری، لذا واقعا شلوغه ها، لذا تعبیر داره فقط حصل الوضع و وقع الاستعمال من بعده، فقط حصل الوضع و وقع الاستعمال من بعده، یعنی جواب اشکال نائینی رو داری میدی یا اصل مطلب رو منکری؟ فلا یبقا مجال للاشکال یعنی چی؟ یعنی نمیفهمم واقعا. اینا احتمالا اشکال تقریره ها، چون سطح کار خیلی میاد پایی. فهذا الجواب یتم علی مبنى التعهد، این جواب یتم علی مبنى التعهد، نمیفهمیم این جواب به نائینیه یا رد حرف آخونده که در واقع اگه اینو میخوای بگی پس استعمال به نفس وضع به نفس استعمال اصلا آقا نداری، که نه ظاهر فرمایش آقای خویی این نیست که نمیخواد، میخواد بگه اصلا نداری، میخواد بگه اشکالی که دارید میگیرید وجود نداره. خب میخوام بگیم آقا اشکالی که میخواد شما میگید وجود نداره، اشکالی چیه که وجود نداره؟ بعد یه تعبیرم داره، و اما قیاس سید الحکیم هذا المورد علی مسئله حصول الفسخ للمعامله بالفعل که بیع الشیء المبیع و وضع الامة و نحو ذلك فی غیر محله لان الفسخ من الایقاعات و الایقاع متوقف علی الانشاء. اینم باز نمیفهمید، اینم بی خوده. اگر ایشون بخواد بگه که آقای حکیم در حقایق این مطلب رو داره اینطوری میگه که بابا، یعنی این مطلب آقای خویی رو داره قیاس میکنه به مسئله فسخ معامله به واسطه فعل، که کسی مثلا عمش رو بفروشه ولی قبل از تحویل دادن وقتیش کنه، که در واقع عدول کرده از معامله به واسطه فعل وقتیش، گفته این اینطوری خواسته بگه. ایشون میگه ففی غیر محله. چرا این قیاس این بحث به اون در غیر محلشه؟ لان الفصح من الايقاعات والايقاع متوقف على الانشاء. باز نشد. اگر آقای خویی رو داری میگی باید توضیح بدی که از نظر آقای خویی بعضی از انشاءات بعضی از انشائیات متوقف علل ابرازن در ترتب اثر و بعضی ها متوقف علل ابراز نیستن. باید ببینید در مبنای کسی که داره این حرفو میزنه اول مبناشو سوال کنی. کبرا رو بگی انشاء اعتبار قرارداد از نظر آقای خویی ترتب آثار عقلاییش بعضن متوقف بر بعضی وقتا متوقف بر بفرمایید فعل، بعضی وقتا متوقف فعل یعنی فعل خارجی متوقف بر بفرمایید فعل نیست. حالا ببین یه لحظه ببین اگه ای طور شد اون موقع باید ببینید فسخ یک اعتباره. این اعتبار متوقف بر چیه؟ تو کدوم به آ ترتب پیدا میکنه؟ یا خود بی؟ باید اگه میخوای اونو بحث کنی باید حیثش در بیاد که از نظر این محقق آیا این قرار داد به اعتبار ما با صرف در واقع امر نفسانیه در سقع نفس با میگیره یا بعد از اعتبار در سقع نفس نیاز به فعل مبرز هم داره. حالا چه فعل مبرز تو تلفظ باشه چه فعل مبرز تو آقا
دارم استعمال تنظیم میکنم به فسخ دلفه.
بله خب
اینا استعمال اصلا انشاء ندونستن عمل جوارح
حفظ کردم دارم خب من همین رو دارم خدمتت عرض میکنم. حالا همین کبرا رو که درست کنی بعدا معلوم میشه. اون موقع اگر یک کسی آمد گفت وضع در عالم الفاظ هم از نظر من به صرف اعتبار نفسانی اثر بر
نمیگنم
استعمال میکنم دیگه. حالا ببین اگر گفت ترتب اثر بر وضع به صرف امر نفسانی درست نیست، مبناش این بود. آمد گفت اندل اقلا واضح تا وقتی که در نفسش اعتبار میکنه تو رتبه سابق اقلا برای این اعتبار اثر قائل نیستن. اقلا اینطوری گفت، گفت از نظر من وضع مثل بیعه، وضع مثل سایر اعتباراتی است که هم کار نفسانی میخواد هم فعل مبرز خارجی میخواد. حالا چه مبرزش تلفظ باشه چه جعنی به ولدی فلان باشه. اگر یکیسی تو مبناش اینطور بود یعنی خاص بحث را سازمانش رو درست کنه که شما کبراش اول باید بگی بعد باید بررسی بکنی که آیا بفرما او آقا تو مبناش چی کار داره میکنه. اگر تو مبناش این کار کرد اون موقع لا فرق بین العقد والایقاع اشکال حالا میخوایم بگیریم. لا فرق بین العقد والایقاع و لا فرق بین الوضع و سایر اعتبارات بر اساس مبنای تقدیر. شما اگه میخوای اشکال بگیری اشکالتو متمرکز نکن سر چی؟ عقد یا ایقاع. اشکالتو متمرکز نکن سر وضع یا غیر وضع. باید کبرات اول درست کنی بعد کبرات تکلیف رو روشن میکنه. اگر یک کسی کبراش میشد که آقا هیچ اعتباری بدون مبرز ترتب اثر و عقلایی برش امکان نداره. اگر اینو گفت یا اگر گفت نه در رابطه لفظ و معنا اعتبار نفسانی کافیه، فعل دخالتی در اصل اعتبار وضعی نداره اما در سایر جاها داره، در سایر جاها داره. اون سایر جاها چه عقد باشن آقا بفرما چه ایقاع باشن. تو میتونی بهش بگی چون فسخ ایقاع نه عقد اشکال فرما شما اشکال داره. ببینید نکتم اینه، آدم وقتی به اینجا میرسه باید مبنای فقیه را بگه اون مبنای عقلایی فقیه تکلیف ما رو روشن میکنه، نه عقل معلوم میکنه، نه ایقا معلوم میکنه، نه اینکه چون لفظ و معناست، نه اینکه چون لفظ و معنا نیست، اون تعیین کننده نیست. اونی که تعیین کننده است معامله عقلاست. از این جهت انصافا مرحوم آقای خویی کار خودشو جمع جور کرد. آقای خویی خواسته بگه من یه مبنایی دارم، در مبنای من بعضی وقتا اون اعتبار اندل اقلا متوقف بر مبرزه، مبرز چه فعل باشه چه قول باشه، چه عقل باشه مورد اعتبار، چه ایقا باشه، بعضی وقتا متوقف نیست مثل بعض. ببینید حیث مطلب رو نباید اشتباه کرد بگیم لأن الفرق من الایقاعات و الایقاع متوقفون، نخیر هیچ کدوم از اینا توش نمیشه کلیت قائل شد. اونی که در واقع مسبب استدلاله مبنای فقیه. لذا یه فقیه کاملا ممکنه و استعمال را بر فعل در واقع فاعل قیاس کنه، یه فقیه دیگه ممکنه بگه نه بلو ایقاعه، ایقاع هم متوقف بر مبرزه، اون رابطه اعتباری در اون ایقاع، او عقده، او رابطه اعتباری متوقف بر مبرزه. اما تو حق نداری با به وضع و استعمال را که استعمالش دخالتی در اعتبار نداره نه با عقد مقایسه کنید نه با ایقا مقایسه کنید، حیث بحث رو نباید گم بکنید. اینجور حرف زدن ها چیه خراب میکنه؟ اصل عقلایی استدلال محقق خویی را. ما استدلال محقق خویی را عقلایی میدانیم، اصل مطلب را عقلایی میدانیم، اما متاسفانه اشکالی که ایشون داره در مسئله رابطه لفظ و معنا هم نیست که عرض کردم. اینا نتونستن تصور کنن که رابطه لفظ و معنا یک رابطه عقلایی و حیث انتقال و از حیث رابطه عقلایی و اعتباری جدا کنن، لذا رفتن دنبال چیزای دیگه. بلا اصل حرف بد نیست، بعضی از اعتبارات مبرز میخوان بعضی ها نمیخوان، چه عقد باشن چه ایقا، چه پای لفظ و معنا در بین باشه چه نباشه. اینجور حرف زدن کل بند آب میده، کل کار خراب میکنه. تا انشالله یک اشکال دیگه هم ایشون گرفته، تا انشالله جلسه بعد یه صلوات خط بفرمایید.